خب بریم سر موضوع خودمو، بحث شناخت. ضرب‌المثل داریم که میگه فلانی دست چپ و راستش نمیشناسه. درسته که زیادتر درباره اطفال استفاده میشه، اما گاهی در دنیای کلانترها هم نسبت به موقعیت ها به وفور دیده میشه. فلانی را که مثلا کل سواد و شناختش از اقتصاد جمع کنی یک زیرم نمیشه، اما میشه وزیر تجارت مثلا. البته خب این آدم ده سه وزارت تجارت دست چپ و راستش ظاهرا نمیشناسه. شما در زندگیتان چند نمونه از این آدم ها را میشناسین؟ قاسم مصطفی شنونده ما از اسلام قلعه بر ما نوشته کردن که در اسلام قلعه مشغول کار تجارت هستم و سعی میکنم که از تجارت شناخت کافی به دست بیارم تا در آینده از تجار کلان شوم. درود بر شما و سلام بر مرز نشینان اسلام قلعه و هر آن کسی که در اونجا مشغول کار است.
چون خودم خراسانی هستم خیلی راحت تر تونستم اینجا ارتباط بگیرم، ولی با وجود این من هم دچار چالش می شدم در ابتدای ورودم در اینجا. ولی هرچی دوستان خواستگاهشون به مرکز ایران، به شمال ایران یا به غرب ایران نزدیک تر می شه، ارتباط گرفتن با فرهنگ شمال افغانستان دشوارتر می شه. یعنی منظورم به لحاظ گویشی هست، بعضا واژه هایی رو خب اینجا به کار میبرن که شاید یک مقدار ناشناس باشه در ایران. مثلا در ابتدا که آمده بودم مثلا واژه کچالو رو من واقعا خیلی برام دشوار بود. در سنت که میرفتم مثلا من به دانشجو میگفتم که آدامس نجوید، آدامس استفاده نکنید، ولی اونها باز به من نگاه میکردن و همچنان آدامس میجویدن، چون اونها نمیدونستن آدامس چیه. و بعد من تحقیق کردم به این نتیجه رسیدم که اصلا این اصلا اسمش اینجا ساجق. بعد من سرسن میگفتم که خانم محترم، آقای محترم ساجق استفاده نکنید، و خب اونجا باز تاثیرگذار بود. ولی خب این مسائل بود، این چالش ها بود، اما به تدریج هرچه با این جامعه بیشتر ارتباط میگیرید خب اون اندک واژه هایی که گویش ها متفاوت است اینا رو هم فرا میگیریم و ارتباط خیلی سهل‌تر میشه.
بله، تشکر از دوست عزیز شنونده ما که بر ما صحبت خود روان کردن. آقای مجاب میگن که بزرگواز اساتید ایرانی بودن که برای تدریس به دانشگاه بلخ رفته بودن و در اونجا خب در بد ورود گرفتار چلنج زبانی و لهجه‌ای شده بودن و خاطرشان را گفتن. همچنان همراه ما باشین. 8:56 دقیقه است. بحث هواشناسی را داریم و خانم حیدری.
به نام خداوند بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز، صبح اولین روز هفتهتون بخیر و خوشی، آسایش و امنیت باشه و دلهای عزیزتان بی‌غم. با بخش هواشناسی در خدمتتان هستم. پایتخت کشور کابل امروز آسمان ابری خواهد داشت، دمای فعلیش 17 درجه است، در طول روز به 26 درجه هم خواهد رسید و از طرف شب پس به 12 درجه کاهش پیدا می کند. شهرهای هرات، میمنه، پلخمری، اسدآباد و ترینکوت 31 درجه را طی خواهند کرد. در هرات مردم شاهد باد خواهند بود و در اسدآباد رعد و برق را مردم خواهند دید. لشکرگاه، جلال آباد، قندهار، قندوز و شبرقان 35 درجه بالاترین درجه دمایشان هست که خب جزء شهرهای گرم محسوب میشن. مزار شریف و مهترلام هم امروز گرم هستند با 33 درجه. غزنی، فیض آباد، چاریکار و پلعلم 25 درجه بالاترین درجه دمایشان هست که در پلعلم رگبار یا رعد و برق خواهیم داشت. طالقان، خوست و محمود راقی 27 درجه بالاترین درجه دمایشان هست و خوست رعد و برق داره امروز. گردیز 23 درجه را سپری می کنه. غلات 29 درجه و بازارک 18 درجه. زرنج امروز می تونیم بگیم با 1 درجه اختلاف از فراه جزء گرمترین شهرها هست و 36 درجه را پشت سر می گذرانه. در این حال وزش باد را هم خواهد داشت. فراه 37 درجه و گرمترین شهر کشور هست و بامیان با چند رگ بار و 12 درجه سردترین شهر هست. تشکر از همراهی شما. خوبان مراقب خودتان باشین. کاف صبح همچنان ادامه داره.
تشکر از شما و تشکر از شنونده های عزیز برنامه.
تشکر میکنم از شما، وقت گذاشتیم. یک دنیا سپاس از شما.
زنده باشین. تشکر از شما و از برنامه شما.
کم کم به ساعت 9 نزدیک میشیم و ما از شناخت صحبت میکنیم. یک مسئله که مطرح هستی است که شناخت یک اتفاق نیست که در یک لحظه رخ بده. مگه میشه خیلی اتفاقی یک آدم بشناسیم؟ بس آشنا شدن فرق داره. مگه میشه خیلی اتفاقی هدف زندگی ما رو بشناسیم؟ مگه میشه خیلی اتفاقی همسر ما رو بشناسیم؟ شناخت یک اراده میخواید، تصمیم، حرکت، زمان، عمق و فکر و تحلیل و عدالت میطلبه. یعنی اگه میخواییم یک آدم بشناسیم، یک راه و هدف بشناسیم، باید این فاکتورها را داشته باشیم. هم اراده کنیم، هم تصمیم، هم حرکت، زمان، عمق و فکر.
تو چطور تونستی که درباره بیادر میگه پبویان؟ چطور
بود چطور؟ صبر کن، ما چی گفتیم؟ چی گفتیم؟ همه تو فقط از نظر شروع میکنی که تو با...
گفتی که بیکار و بیار است، نمیره کار کنه، همینجا صبح تا شب در خانه خواب است.
ما گفتی؟
تو گفتی، باز گفتی که من ایچی برش گفته نمیتونم.
خب، ما گفت، تو باور میکنی که پا؟
آه میدونم که تو گفتی. چطور باور نمیکنم؟
خب دیگه چی؟ خب
اون کسی که گپ بر ما گفته دروغ نمیگه.
خب 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 زن، یعنی من دروغ میگم؟ تو مرا نمیشناسی؟ یک عمر که تت زندگی کردی، تو نمیفهمی که من همه تو گپارم اصلا همه تو گپ از زبان من برامده تا باله سابقه داشته؟
من تو را نه شناختم، نه تو را شناختم. یک عمرم رای زندگی کردم نشناختمت، ولی حالی فهمیدم که چه رقم آدم هستی. تو را به خدا بام بیادره که کم سیال داری که اما از تو خورتر است. چند روز است که همیش دخانی ما آمانه میمان است.
خودت میبوری، خودت میدوزی.
میفهمم که از او خوشت نمیایه.
این دیگه دوستیه. خب این گپ کی زده؟ امور دمه معرفی کن. من بسیار خوشم میاد که روی دروش هم کردم اون نفر. اون نفر
خوب میشناسم.
فقط نام میشه بی؟
خوب میشناسم. اون دروغ نمیگه.
تو اون خوب میشناسی که دروغ نمیگه، ولی من دروغ میگم. تا حالا زبان من دروغ شنیدی؟
نه. خب. دروغ نشنیدم ولی...
نه؟ ولی چی؟
ولی از کجا معلوم که این دفعه هم راست بگی؟
من فکر میکردم که اقه گبرو باشی. نه و شناختمت. خب تو اقه گبرو. آنچه خنده نکنی بخی؟
خوب بازی خوردی. متر خوب میشناسم. میخواستم کدید مزاق کنم ببینم که چه عکس العملی نشان میتی.
دست تو
دست
خوب شد که بخیر تیر شد و انشالله شناخت هایی که از یک دیگر در زندگی داره ما رو به یک دیگر نزدیک تر کنه. در مورد شناخت یک صحبت خوب هم شنیدیم، یعنی همه ما شنیدیم و یا خواندیم، اوی که میگه هر کرا میخوایی بشناسی با او چی کن، یا معامله کو یا با او سفر کو.
تعداد زیادی از خانواده ها هست راجع به شناخت بین فامیلی، این خیلی مهم و واقعا در خانواده هایی هست که مسائل بسیار کوچک در داخل خانواده پیدا میشه، در بین مثلا همسر و دو تا همسر یا مثلا خرد و کلان خانه، ولی چیزی که اینجا مهم است خانواده یک وضعیت مبهم و گم به خود داره، اینو نمیتونن مشکل بسیار اندک و کوچک بروز بدن تا اینکه مشکل برملا بشه و توسط گفتگو و تفاهم حل بشه.
درود بر همه شما عزیزانی که به هر طریقی کافه صبح همراهی کردین، پیامک ها و اثرهای گرمتون رسید و تا جایی که تانستیم در کافه صبح تقدیم دوستای شنونده و شما عزیزان کردیم. بحث شناخت داریم، امروز قرار بود که در انتها در بحث کارشناسی با استاد داود راوش در کابل ارتباط بگیریم که صحبتهای شیرینشان رو بشنویم، اما با تاسف که خب در خطای تلفنی مشکل هست و ارتباط برقرار نشد. روزهای آینده انشالله حتما از کارشناسای زبده استفاده میکنیم. و اما فردا در کافه صبح چی خواهیم گفت؟ حالا که فهمیدیم شناخت چی است و از چی صحبت میکنیم، فردا شما به ما بگوین که چرا باید در مسائل در کار زندگی ما نسبت به خیلی چیزها شناخت داشته باشیم. اهمیت شناخت در زندگی برای ما بگوین. تا فردا و کافه دیگر، سلام دیگر، بدرود.
شننده برنامه کافه صبح بودین، امیدوار هستیم از این برنامه لذت برده باشین. به زمان پخش برنامه زربان رسیدیم که از شما شننده های عزیز دعوت میکنیم به مدت 25 دقیقه شننده این برنامه باشید.
زربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امیدوار هستیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه، روزگارتان خوش. ممنون و تشکر از اینکه برای لحظه تان شنیدن برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین. امیدوار هستیم به مدت 25 دقیقی که خدمتتان هستیم از بحثا و گفتگوهای ما استفاده لازمه ببرین. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا صالحی متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در ارتباط با کرونا ویروس در سال جدید و مخصوصاً بحث واکسیناسیون و واکسینیشن، واکسین هایی که در نقاط مختلف دنیا در حال تولید است و زرق و تطبیقش تقریباً در بسیار از کشورها شروع شده، مراحل ابتدایی خود آغاز کرده، راجع به واکسین ها، اثراتشان و بحث های مختلفی که در ارتباط با واکسین هست با ایشان صحبت های لازمه داشته باشیم. می فهمیم که به هر حال کرونا ویروس در ماهای اخیر جهش هایی هم در او شناسایی شد، جهش هایی که در کشورهای مختلفی که وقت شناسایی شد و تشخیص داده شد به نام اونمو کشورها نامیده شدند، مثل کرونا ویروس انگلیسی، کرونا ویروس برزیلیایی، آفریقای جنوبی، ژاپنی و برحال با توجه به این جهش ها میخواییم این بحث داشته باشیم که واکسین های موجود و واکسین هایی که فعلا در دست ساخت و تولید هست، آیا اینها روی ویروس های جهش یافته هم مؤثر هستند؟ تبلیغاتی که میشه که ممکنه اینا مؤثر نباشن، اینا رو مورد بحث قرار میتیم. راجع به خود پروسه و روند زرق و تطبیق واکسیناسیون در دنیا و در کشورهای مختلف، امیتور ای که برحال واکسین کرونا در چند نوبت باید تزریق شود. نقطه بسیار مهمی دیگه ایست که اگر در یک کشور تعدادی از آدم ها واکسین دریافت میکنن، واکسینه میشن، آیا اینا مسئول هستن؟ اینا هیچ پروتکل صحی و بهداشتی را دیگه نیاز نیست که مراعات کنند؟ از خطر به دور هستند؟ یعنی به خاطر بعضی از مسائل باید اینا این مسائل همچنان رعایت بکنند؟ عوارض واکسین ها، تبلیغات زیادی در رسانه ها میشه. آیا واکسین هایی که امروز در دنیا مورد تایید اضطراری و عاجل قرار گرفته و تطبیق میشه و اجرا میشه، اینا کدام عارضی جدی واقعا داره؟ ای تبلیغاتی که در رسانه و فضای مجازی و اینترنت میشه، اینا واقعیت دارن؟ تمام اینها را میخواییم با دکتر صیب صالحی که جزء کادر علمی دانشگاه و پوهنتون است و همینطور جزء هیئت ناظر بر تولید واکسین ایرانی هستن، صحبت بکنیم و مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. در این بحث ها میخواییم از دکتر صیب راجع به روند و پروسی تولید واکسین در ایران هم صحبت هایی داشته باشیم که امید است با توجه به اهمیت قضیه و سوال های مختلفی که در این حوزه هست، شما هم این بحث با ما همراهی بکنین و انشالله مورد استفاده تان قرار بگیره. قبل شروع بحث با دکتر صیب صالحی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین. دکتر صیب صالحی، تشکر از محبت شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صیب، با توجه به تلاش بعضی کشورهای توسعه یافته جهان و تلاش‌های بسیار جدی و قابل توجهی که در ایران برای تولید واکسین ضد کرونا انجام گرفته و طبق بررسی‌ها و اعلام مجامع و مراکز علمی به نتایج بسیار مطلوب و امیدوارکننده هم رسیده، می‌خوایم در ابتدای برنامه از شما به عنوان متخصص بیماری‌های عفونی و انتانی و عضو هیئت علمی و کادر علمی دانشگاه و عضو ناظر بر پروسه تولید واکسین در ایران بپرسم که آیا شما خودتان دکتر صیب در طرح آزمایش و تست مراحل اولیه واکسین ساخته شده ایران حضور داشتین، شرکت داشتین و جز داوطلبین اولیه بودین یا خیر؟ و این پروسه و جریان تولید واکسین به کجا رسیده و چگونه است؟
عرض سلام دارم خدمت شما و هموطنان عزیزمون. بله، همونطور که فکر میکنم شما و دوستان مستحضر باشن، من در طرح واکسیناسیون کوویران برکت در بالینی مشارکت داشتم و نتایج خدا رو شکر نتایج بسیار امیدوار کنندهی بود، چه از باب ایمونوجنسیته یا ایمنیزایی و چه از باب بیخطری و بیزرری واکسن و اجازه های لازم برای ورود و بریم سمت اینکه 20,000 نفر رو در حداقل 5 مرکز در 5 تا 6 مرکز استان و دانشگاه‌های مختلف کشور تحت واکسیناسیون قرار.
بله، بسیار خوب دکتر صاحب، موفق باشین. با توجه به شرایط شیوع کرونا و موج‌های گوناگون از شیوع و گسترش اینمی مریضی و تهدیدها و خطرهایی که همچنان ادامه داره، به دلیل کمبود شدید واکسن‌های تولیدی در دنیا و جهان و نیاز گسترده جهان به او، اینال ای تولید زیاد و انبوه واکسین کرونا در ایران حدوداً کی محقق میشه دکتر صاحب؟ و به نظر شما و پیشبینی شما کی تولید زیاد و فراوان واکسین آغاز خواهد شد در ایران؟
در مورد واکسن کوویران برکت، اگر انشالله همه چی خوب پیش بره، به احتمال قوی ما بتونیم برای اواخر خرداد ماه بر اساس کرایتریاهایی که وجود داره، شاخصهایی که وجود داره، بتونیم استفاده اضطراری، اجازه استفاده اضطراری از واکسن رو مثل سایر واکسن‌هایی که الان در دنیا وجود داره
بله.
فکر میکنم انشالله برای اواخر خرداد یا اوایل نهایتاً تیر ماه بتونیم این اجازه رو بگیریم و واکسن کوویران برکت اگه انشالله این مراحل پشت سر بذاره برای اوایل تابستان قطعاً به سبد واکسیناسیون عمومی کشور اضافه خواهد شد.
بسیار خوب. اینال دکتر صاحب، با توجه به جهش ها و تغییراتی که ویروس کرونا در جاهای مختلف دنیا در خود ایجاد کرده که با نام یمو کشورها نامیده شده، ویروس کرونا انگلیسی، برازیلیایی، افریقای جنوبی، ژاپنی، اینمی واکسین هایی که در دست ساخت است و استفاده روی افراد شروع شده، آیا ای واریانت ها و انواع جهش یافته ویروس که تغییر پیدا کردن روی اینا هم مؤثر هستند؟ چون بعضاً مطرح میشه که ممکن است این واکسین ها روی انواع جهش یافته و تغییر یافته کرونا مؤثر نباشه یا کمتر مؤثر باشه. در این رابطه اگر آخرین معلومات رو برای ما بفرمایید.
من اول این توضیح رو بدم که متاسفانه ویروس کرونا خب مثل خیلی از ویروس هایی که از گذشته وجود داشت این قدرت جهش رو داره، جهش های متعدد و متنوعی رو تا الان پشت سر گذاشته، اما بعضی از این جهش ها به شدت قابلیت واگیری ویروس رو افزایش دادن.
بله.
هنوز گزارشات دقیقی در مورد اینکه رفتار تهاجمی بالینیش تغییری کرده وجود نداره، اما قدرت واگیری در جاهای مختلف، حالا به اسم یوکی یا مال بریتانیا، اسم آفریقای جنوبی، ژاپن و جاهای مختلف معروف شده وجود داره که واگیری رو به شدت افزایش داده.
بله.
اکثر کمپانیایی که دارن واکسن تو دنیا تولید میکنن معتقدن یا حداقل ادعا میکنن که میتونن بر روی این واریانت های جدید اثر داشته باشن. ما خودمون همکارای ویرولوژیست و ایمونولوژیستی که در تیم کوویران برکت هستن اومدن و ویروس بریتانیایی رو تحت کشت قرار دادن، نهایتاً ویروس رو با سروم افرادی که تحت واکسیناسیون قرار گرفته بودن نزدیک کردن، تقریباً 100% موفق شد که ویروس بریتانیایی رو از بین ببره.
بله.
اما ما هنوز آزمایشاتی بر روی ویروس های آفریقایی یا ژاپنی انجام ندادیم. امیدوارم که اگر اونها هم در دسترس قرار بگیره این واکسن بتونه بر علیه اونها موثر باشه.
بله دکتر صاحب، آیا اگر کسی دو دوز یا دو نوبت واکسین کرونا را زرق و تطبیق بکنه، بعد از اون میتونه با خیال راحت در جامعه زندگی کنه و ضرورتی برای رعایت پروتکل های صحی و بهداشتی و مثل اینمی ماسک زدن و فاصله اجتماعی را مراعات کردن و این کارها را نداشته باشه؟
چند تا نکته از خدمت شما عرض بکنم. یکی این که تا ایمنیزایی واکسن ها حداقل 2 تا 4 هفته بعد از دوز دوم زمان میبره.
بله.
نکته بعدی که شاید نکته جالبی باشه خدمتتون بگم این که واکسن ها از بیماری جلوگیری میکنن، از بیماری شدید، از عفونی شدن خیلی جلوگیری نمیکنن. یعنی شما ممکنه که ناقل باشین، پس بهترین حالت اینه که واکسن رو که زدیم و میگذره تا مدت ها کماکان به پروتکل های بهداشتی از جمله زدن ماسک مقید باشیم و رعایت رو.
بله، با توجه به توضیحات مشخص میشه که اگر یک نفر واکسین هم زده باشه، ای باید باز هم همچنان تا مدت ها پروتکل های صحی و بهداشتی رو رعایت بکنن با توجه به توضیحاتی که داده شد. خب دکتر صاحب، یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و می توانست باشد، اما این کووید 19 است که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه ها تایید کرده اند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. برای شفافیت موضوع باید گفت شکل خفیف کووید 19 مانند یک سرماخوردگی خفیف نیست. علائم تقریبا شدید هستند و تنها عدم نیاز به دستگاه اکسیژن شما را در این طبقه بندی قرار می دهد. موارد شدید به دستگاه اکسیژن نیاز پیدا می کنند و موارد حاد ممکن است دستگاه تنفسی خود را از دست بدهند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2 تا 14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران می تواند مانند سرماخوردگی و آنفولانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. مطالعه دیگر نشان می‌دهد که از 44% بیمارانی که تب داشتند و در بیمارستان پذیرفته شدند، 89% مبتلا به کووید 19 شده اند، اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی می‌شوند، اسهال، استفراغ و حالت تهوع ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. در نخستین روزهای ابتلا ویروس به سلول های ریه حمله می کند. به طور مشخص این اتفاق باعث تخریب نایژک ها می شود. اعضای مومانندی که حرکت می کنند تا گذرگاه های هوایی را از ماده مخاطی پاک کنند. وقتی سلول ها عفونی می شوند می میرند و ریزش پیدا می کنند و این توانایی بدن برای پاک نگه داشتن ریه ها و نای را از بین می برد. التهاب باعث تخریب می شود و تخریب باعث التهاب بیشتر و این چرخه می تواند آنقدر ادامه پیدا کند تا دیگر بافت سالمی باقی نماند. التهاب می تواند با سرفه خشک که یکی از متداول ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می‌یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار زاتر ریه می‌شوند که می‌تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد علائم می‌تواند شدت گیرد و به سندروم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. سندروم زجر تنفسی حاد نوعی بیماری است که در آن ریه از مایع پر می‌شود. التهاب باعث هجوم سیلی از سلول‌های ایمنی می‌شود تا عفونت را هدف قرار دهند. آنها معمولاً بخش مبتلا شده را جدا می‌کنند، اما گاهی بدن واکنش متفاوتی نشان می‌دهد و به این ترتیب سلول‌های ایمنی هر چه بر سر راهشان قرار می‌گیرد را می‌کشند، حتی سلول‌های سالم. در موارد حاد این بیماری منجر به از کار افتادگی دستگاه تنفسی می شود و به حمایت های پیشرفته پزشکی نیاز خواهد بود و این زمانی است که بیمار به ICU انتقال پیدا می کند. درمان سندروم زجر تنفسی حاد شامل استفاده از دستگاه اکسیژن و دستگاه تنفس مصنوعی خواهد بود و هدف رساندن اکسیژن به جریان خون است، زیرا ریه ها قادر به انجام این کار نیستند. وقتی این درمان جواب ندهد ریه ها پر از مایع می شوند و اصلا قادر نخواهند بود اکسیژن رسانی کنند و بیشتر مرگ های کووید 19 نیز به همین دلیل است. یافته ها نشان می دهد که بیشتر افراد مبتلا در طول 14 تا 19 روز فوت می کنند و متوسط افرادی که بهبود می یابند بعد از 2.5 هفته از بیمارستان مرخص می شوند، اما در بیشتر موارد حاد بهبود چند ماه طول می کشد. وقتی یک بیمار در دوره نقاهت است، هنوز امکان دارد بتواند بیماری را به افراد دیگری انتقال دهد. این افراد باید با پزشکان و مراکز بهداشت و درمان در ارتباط باشند تا مشخص شود دیگر کسی را در معرض خطر قرار نخواهند داد. بهترین راه برای اجتناب از بیماری، اجتناب از در معرض آن قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق عطسه و سرفه از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. پس خود را بشویید و از ارتباط با افرادی که بیمار هستند دوری کنید و سطوحی که هر روز با آن در ارتباط هستید را به طور مستمر تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 را باید جدی گرفت، اما بیشتر موارد این بیماری بهبود می‌یابند. پس در خانه بمانید، تمیز بمانید و وحشت به خود راه ندهید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد رضا صالحی متخصص امراض عفونی یا انتانی در ارتباط با واکسین ها و کرونا ویروس و بخصوصا انواع و واریانت ها و اقسام جهش یافته و تغییر یافته کرونا توضیحات بسیار ارزشمندی دادند. گفتند که ویروس ها جهش های متعدد و گوناگونی را همیشه داشته و دارند. برای بقایشان به خاطر ادامه زندگیشان این کار را باید همیشه انجام بدن که در رابطه با کرونا هم این مسئله بر حال دیده شده و بعضی از این تغییرات در بعضی از کشورها شناسایی شده. در رابطه با واکسین گفتند که اکثر تولید کنندگان واکسین معتقد هستند و ادعا می کنند که واکسین های تولید شده که تا حالا تولید شده روی انواع و واریانت های جهش یافته و تغییر یافته کرونا ویروس هم مؤثر هستند. واکسین ها را تاکید کردند که وقتی زرق می شه 2 تا 4 هفته بعد از نوبت دوم یا دوز دوم ایمنی ایجاد می کنه. و گفته شد که واکسین ها از بیماری جلوگیری میکنه، از بیماری شدید، اما از عفونی شدن، از آلوده شدن خیلی جلوگیری نمیکنه. یعنی فرد واکسین شده میتونه ناقل باشه، پس تا مدت ها باید پروتکل های بهداشتی مثل ماسک زدن رعایت شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سیب صالحی، تا زمانی که با توجه به توضیحاتی که در قسمت اول دادین، تا زمانی که کرونا هست در دنیا و حداقل 2/3 جمعیت جهان واکسین نشده، خطر آلودگی و عفونی شدن برای همه وجود داره و باید همچنان پروتکل های سی و بهداشتی در زندگی رعایت شوه. درست است؟ یعنی حداقل 1-2 سال باید این مسئله رعایت شوه.
ببین، 2 تا روایت هست. یکی این که واکسن ها مؤثر باشن، به احتمال قوی ما این ویروس رو میتونیم ظرف 1-2 سال کنترل کنیم، اما اگر نباشن حداقل 1 دهه ما باید این رفتار رو ادامه بدیم.
حالا افراد پرخطر و کسانی که مریضی های خاص دارن دکتر صاحب، مثل دیابت دارن یا مرض شکر خون یا بیماری های دیگر، اینا باید واکسین بزنن؟ وقتی در دسترس قرار گرفت اینا حتما باید بزنن یا نی شرایط خاصی داره؟
حتما باید این افرادی که شما میگید جزو گروه پرخطر هستن رو باید بزنن، اما قبلش حتما باید از پزشکشون مشورت بخوان که کدوم یکی از انواع واکسن براشون تجویز بشه.
بله،
افرادی که بیماری زمینی دارن حتما باید با اطبای متخصص عفونی مشورت بکنن که از کدوم یکی از گونه های واکسنی که الان داره در سبد واکسیناسیون کشور هست استفاده بکنن.
بله دکتر صاحب، یک بحث به خصوص در فضای مجازی و اینترنت، تبلیغات در مورد عوارض واکسین ها زیاد است. یک عکس یک مریض روی یک تخت بیمارستان و شفاخانه پخش منتشر میکنن، میگن که ای به خاطر تست یا تطبیق فلان واکسین به این مریضی و فلان عارضه مصاب شده و اینی مشکل پیدا کرده. شما که جزء پروژه تحقیق یک واکسین در ایران هستین با نام کو ایران برکت و آگاهی از سایر بررسی ها و تحقیق ها در دنیا هم در این حوزه دارین، آیا واقعا این عوارض دیده شده، ثابت شده؟
بله، ببین، عوارضی که واکسن کوویران برکت داشته عوارض گرید 1 و خفیف بود.
بله،
در حد تب، در حد درد محل تزریق، راش‌های پوستی کوچیک، سردرد مختصر. اکثر واکسن ها هم همین عوارض رو دارن. عوارض شدید در واکسن ها خیلی بعیده، میزانش در واقع خیلی کمه.
بله،
اما اگر در واقع دیده بشه حتما باید پیگیری و کارهای لازم انجام بشه. در مورد واکسن اسپوتنیک وی هر ایران داره الان کار میشه، مطالعه‌ای که در لنست چاپ شد، حدود 90% افرادی که تزریق کرده بودن عوارض گرید 1 یا خفیف رو داشتن، اما عوارض شدید خوشبختانه در تعداد قابل توجهی دیده نشده بود و نهایتاً تاییدیه‌های لازم رو برای واکسیناسیون گرفته بود. سایر داروها و واکسن‌ها هم عوارض در حد قابل قبول، یعنی در اشل‌های در واقع مورد پذیرش رو اگه داشته باشن انجامشون باید اتفاق بیفته.
بله،
در مورد واکسن هایی که در حال حاضر در کشور وجود داره با توجه به تاییدیه وزارت محترم بهداشت و سازمان غذا داروی ما، حتما باید در افرادی که به عنوان افراد پرخطر یا به عنوان فرانت لاین یا قدم اول برخورد با کرونا در واقع ازشون یاد میشه باید واکسیناسیون انجام.
حالا دکتر صاحب، اشاره داشتین به ضرورت زرق و تطبیق واکسن کرونا برای افراد و گروه های پرخطر یا های ریسک. سوالی است که ممکن یک نفر خودش ندانه نفهمه که جز افراد یا گروه های پرخطر هستند. خب برای روشن شدن قضیه به کجا باید مراجعه کنند؟ چه کار باید کرد؟ برنامه چیست؟
ببینید در وهله اول الان داره خط مقدمه برخورد با کرونا تحت اون قرار میگیره که خب بیمارستان هایی که بیماران مبتلا به کرونا رو ویزیت میکنن، بخش ها و احیانا مراکز خودشون فراخوان دارن میدن و دوستان رو تحت واکسیناسیون قرار.
بله.
قسمت بعدی افراد پرخطر هستن که قاعدتا وزارت محترم بهداشت و مراکز بهداشتی سراسر کشور با پروتکل هایی که دارن افرادی رو که مربوط به گروه های پرخطر هستن اعلام میکنن و طبق اون فراخوان ها افراد باید مراجعه بکنن و تحت واکسیناسیون قرار.
بسیار خوب، پس اطلاع رسانی خواهد شد و وزارت صحت عامه هر کشور مسئولان بهداشتی کشورها خودشان برنامه‌ریزی دارن برای واکسیناسیون گروه های پرخطر که به ترتیب و طبق ضرورتی کار انجام میتن. نکته دیگه ای که دکتر صاحب، اگه یک نفر کرونا قبلا گرفته باشه، مصاب و مبتلا شده، فعلا انتیبادی یا پاتن هم در بدن داره، اینا چی؟ اینا ضرورت دارن که باز هم واکسین کرونا زرق کرده و تطبیق بشه رویشان؟ یعنی ضرورت نداره؟
این که حتما بهتره که افرادی که تحت واکسیناسیون قرار میگیرن علائم یک بیماری کووید 19 فعال رو نداشته باشه، حداقل 2 تا 4 هفته از بهبودیشون گذشته باشه، بله میتونن تحت واکسیناسیون قرار بگیرن. این واکسن باعث میشه که اصطلاحا بوست بشه ایمنیشون، تقویت بشه، هم قدرت ایمنیشون افزایش پیدا میکنه و هم مدتش احتمالاً افزایش پیدا میکنه.
بله.
حالا اینکه یک دوز بزنن یا 2 دوز، الان باز تو دنیا خیلی صحبت هست راجبش، بعضیا معتقدن که بهترین افراد یه تک دوز بزنن و کفایت میکنه، و ولی حتما باید واکسینه بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، ادامه ای بحث مهم و بسیار ضروری را میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم، انشاءالله که باز هم در خدمتتان خواهیم بود. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی،
به نام آن که جان را فکرت آموخت. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از برنامه انیس تنهایی به مدت 15 دقیقه در خدمتتان هستیم. چاه به چاه عنوان کتابی است که امروز برایتان معرفی میکنیم. نویسنده این اثر رضا براهنی است و انتشارات نگاه این کتاب را چاپ و منتشر کرده است. چاه بچه اثر دکتر رضا براهنی است که در سال 1314 در تبریز به دنیا آمده است. از دانشگاه استانبول دکترای ادبیات انگلیسی گرفته و به عنوان مدرس در دانشگاه تهران تدریس می کرد. او نویسنده، شاعر و منتقد ادبی و عضو کانون نویسندگان ایران و یکی از چهره‌هایی است که در سال 1345 تا 1347 برای تشکیل کانون نویسندگان ایران با جلال آل احمد همکاری داشته است. او همچنین رئیس سابق انجمن قلم کانادا است. آثار او به زبان‌های مختلف از جمله انگلیسی، سوئدی و فرانسوی ترجمه شده است. از مهمترین آثار او در زمینه داستان نویسی می توان به بعد از عروسی چه گذشت، آواز کشتگان، رازهای سرزمین من، روزگار دوزخی آقای عیاض و آزاده خانوم و نویسندهش اشاره کرد. براهانی همکنون مقیم کاناداست و انتشارات نگاه تمام آثار ایشان را در دست چاپ دارد. داستان در اواسط دهه 50 در زمان محمد رضا شاه پهلوی اتفاق می افتد. حمید پسری است که در سپاه دانش کار می کرده و حالا به زندان افتاده است. او برای کمک خرجی خانوادهش یک توپانچه قدیمی مربوط به دوران میرزا کوچک خان را با یک نفر می فروشد. در طول داستان متوجه می شویم دلیل زندان افتادن حمید این است که با آن توفنگ تروری صورت گرفته و حمید از آن بی خبر است و حالا در زندان ساواک به سر می برد و از او بازجویی می شود. شروع داستان آشنایی حمید با فرد زندانی به اسم دکتر است. دکتر یکی از زندانی های سیاسی و سرشناس است که عقاید مخالف رژیم شاهنشاهی دارد. بیشتر جملات و حرف های بزرگ و پرمفهوم کتاب از زبان دکتر است. صحبت هایی که هر لحظه خود حمید هم به آنها فکر می کند و خواننده را پیش از پیش به تفکر و تایید دعوت می کند. خواندن این کتاب شبیه قطعه پازلی است که می تواند شما را به آثار دیگر نویسنده مرتبط کند. بخشی از داستان در اتاق تمشیت و به شکنجه می گذارد. کتاب به جهتی توصیف و شرح اوضاع زندانها و شکنجه های ساواک و پیشنهاد همکاری های آنها را نشان می دهد. داستان کتاب چاه به چاه یک انسجام واحد و شکلی که انتظار داشته باشید را ندارد. مثلا یک غافلگیری یا شاخص ادبی که در کتاب آواز کشتگان می‌بینیم را در این داستان پیدا نمی‌کنیم. یک داستان کاملا ساده بدون هیچ پیچیدگی و شاید صرفاً با یک مجموعه از حرف‌های زیبا از زبان قهرمان داستان. مثلا جایی از کتاب با جزئیات صحنه ناخن کشیدن ساواک مواجه هستید که آقای براهانی در توصیف چیزی کم نگذاشته که این تبحر او را در توصیفات دقیق نشان می‌دهد. از شروع چنان غرق تصویرهای رسم شده و جملات ناب می‌شوید که لذت خواندن آن با وجود شخصیت‌های مبهم و ناشناخته کتاب که تا آخر چیزی از جزئیات آنها دستگیرشان نمی‌شود می‌ارزد. بی‌شک خواندن داستان چاه بچاه تجربه کوتاه و لذت بخش خواهد بود. جملاتی از متن کتاب چاه بچاه را با هم مرور می کنیم.
من بلند شدم. دستهایم را حلقه کردم پشت سرم. یک کمی بالاتر از گردنم و پاهایم را تنظیم کردم. بعد به دکتر گفتم منظورم اینه که میتونید اینطور بشینید و بلند بشید و بعد رفتم پایین و آمدم بالا و چند بار این کار را تکرار کردم. وقتی که بلند شدم ایستادم. دکتر گفت شما چند سالتونه؟ 27. و عضو سپاه دانشم هستی؟ بله. و من ناگهان شستم خبردار شد. مثل اینکه انتظار نداشت که یک مرد 27-8 ساله عضو سپاه دانش باشد. و بدیهی بود که من نباید نشان می دادم که فهمیدم او به من سوءظن پیدا کرده است. ولی بین دو همسلولی که تازه یکدیگر را شناختند هرگز اطمینان وجود ندارد. درست است که دو زندانی به عنوان کسانی که سرنوشت مشابه پیدا کردند یکدیگر را بغل می کنند و می بوسند و یا موقعی که از اتاق تمشیت به سلول آورده شدند یکدیگر را کمک می کنند. و یا موقعی که یکی به بازجویی می رود دیگری نگرانش می شود، ولی اطمینان کامل به سادگی به دست نمی آید. و به علاوه وقتی که یک زندانی ممکن است در زیر شکنجه به چیزهای اعتراف کند که منجر به مرگ نزدیکترین آدمهایش بشود و یا حتی منجر به مرگ خودش بشود، چگونه میتوان اطمینان کرد که در زیر شکنجه همسلولی خود را لو ندهد؟
عزیزان، در این لحظه از برنامه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با کارشناسمان جناب آقای مرتضی شاه‌ترابی.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم. سلام به شما یاران و همراهان گران قدر و گرامی، دوستان انیس تنهایی. بنویسید، هر روز بنویسید، برای حرفه‌ای شدن، برای کامیابی در نویسندگی باید که هر روز بنویسید، هر روز نوشته کنید. اگر یک روز می نویسید و روز دیگر نمی نویسید، شوق نوشتن ندارید، یک هفته دیگر، یک ماه دیگر نوشتن را اعلام کنید و به کارهای دیگر گرفتار و مشغولید، امیدی به کامیابی و حرفه‌ای شدن در نویسندگی نداشته باشید. کسی میتواند که امیدوار باشد، کسی میتواند در راه حرفه‌ای شدن و کامیابی نویسندگی قدم بردارد که خانواده، کار و گرفتاری شغل، افسردگی ها، تفریحات، احساس پوچی، ورزش ها، سرگرمی ها، تماشای تلویزیون و دید و بازدید ها و مریضی ها و امثالی مقوله ها از نوشتن او را نمانه. اگر هر روز با یک عزم استوار و امیدوار ننویسید، هیچ وقت هیچگاه یک نویسنده حرفه‌ای و تمام عمر نمی شوید. نویسنده کارفرمای خودشه و شخصیت خودش را خودش به نوشتن وادار میکنه، الزام و مجبور میکنه. کسی نیست که بگه که تو هر روز حتمی باید بنویسی. بنابراین ضرورت است، یک ضرورت و یک الزام برای حرفه‌ای شدن که هر روز بنویسه، جز در موقعیت های ضروری، در پیش آمد های اضطراری و ضروری که نوشتن به شدت ناممکن و دشوار میشه و نمیتونه. در دیگر موارد و در روزهای عادی و شکل مستمر و معمولی زندگی باید که بنویسه و نوشتن، ضرورت هر روز نوشتن ما را به عادت‌های نویسندگی میرسانه که در ادامه درباره عادت‌های نویسندگی گپ خواهیم زد. خداوند نگهدارتون.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از این که برنامه خودتان انیسه تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای اخیر کتاب صوتی پرنده آبی نوشته غلامرضا قاسمیان را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب را هم تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
دخترم آن قصه گو کجا رفت؟
طبیب او حرف زد.
بله، او دارد حرف میزنه.
بگو دخترم، حرف بزن، بگو چه میخوایی؟
آن پیرزن قصه گو، باید با او صحبت کنم. او راز پرنده و علنگو را می داند. خواهش می کنم، باید او را ببینم.
قربانتان کردم، دستورش را بدهید.
گزمه؟
بله قربان.
بران پیرزن را هر جا که هست پیدا کن و با خودت بیاور.
حسایه قربان.
پسرش را هم با خودت بیاور.
چشم قربان.
این قصه رو این بچه نادون من سرهم کرد تا شاید یه پولی چیزی گیرمون بیاد. همین.
بیهوده این کار نکنید، وگرنه سر هر دوی شما رو از تنتون جدا میکنم. مخصوصا تو ای پسر که این بار دوم است که میخوایی با فریب کاری از من پول و سله بگیری.
پدر، من میتوانم چیزی از این پسر بپرسم؟
بپرس دخترم.
جوان، من تنها یک سوال از تو دارم، جوابش را صادقانه و درست به من بده تا از این قائل خلاص بشم.
بپرسید سرور من.
این باغی که در قصه مادرت بود و آن جوانکی که کوتوله ها او را به بردگی گرفته بودند، واقعی بود یا فقط یک قصه بود؟
قصه بود، باور کنید که قصه بود. باد هوا بود. این چیزا اصلا واقعیت نداره.
من از ترس بیهوش نشدم که تو سعی میکنی اینطور به من دلخوشی بدهی. من برای چیز دیگری نگران هستم.
منو ببخشید سرورم.
اگه چیزی رو میدونی خب بگو و خلاصمون کن.
من دیگه غلط کنم چیزی بدونم؟ من هیچی نمیدونم.
به جای پچ پچ جواب من را بده. پس چطور مادرت قبل از این که قصه را بگوید گفت که این اتفاقات را پسرم با چشمای خودش دیده؟
سرورم، این یه ترفند ساده است برای این که شنونده مجذوب قصه بشه.
بس میخوایی کماکان انکار کنی. پدر، میخواهم با این جوان تنهایی صحبت کنم.
دخترم، تا همین قدر هم زیاده روی کردیم.
سرورم، ای کاش اجازه بدهید دخترتان در خلوت با او سخن بگوید.
باشد. آره پسر، حواست باشد. اگر دخترم را ناراحت کنی، حساب تو را یک جا کف دستت میگذارم. بسیار خوب، روی میرون.
هرچی میدونی بگو و قال قضیه رو بکن بچه.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
همراه میشویم با کودکان سرزمین افغانستان با برنامه شابرک. خدا کند طفلای قندل شننده این برنامه باشند و از برنامه‌ای که تقدیمشان میشه لذت ببرن.
خدای خوبی ها، خدای مهربانی ها، دوستدار اطفال ناز دنیا.
سلام میکنیم به شما دوستای نازنین، مهربان و دوست داشتنی. سلام به شماهایی که همیشه در همین موقع پالوی رادیو میشینین تا برنامه خودتان شاپرک گوش کنین. راستی شما نمیخواین ما را خوشحال کنین؟ چی قسمی؟ چی قسمی نداره که، معلوم داره از با پیامکایتان. اما شماره های پیامکای ما را یادداشت کنین که در اولین فرصت ما را خوشحال بسازین. 3-3-0-8-2-2-6 این شماره ما در ایران هست، اما در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. خب تال نتین دیگه، دست بکار شوین و ما را خوش بسازین. پیامکی از دوست خوبتان لیلا جان به دست ما رسیده که نوشته کرده: سلام خاله جان، روزتان بخیر و خوبی باشه. ما به شعر خیلی علاقه دارم، میخوایم کلان که شدم شاعر شوم. نمیشه که هر روز در برنامه 3-4 تا شعر بخونین تا من شعرهای بیشتری را از یاد کنم؟ لیلا هستم، 9 ساله از مشهد. لیلا جان عزیز، ای که خودت به شعر علاقه داری بسیار خوب است. ما نمیتونیم در هر برنامه 3-4 تا شعر بخونیم عزیزم. برنامه شاپرک بخشای دیگه ای هم داره که بین طفلای ناز داخل خانه طرفدار خودش داره. خودت دختر خوب، میتونی با کمک گرفتن از کلانترا کتاب شعر تهیه کنی و یا پیش یکی که شاعر است بروی تا دست سرودن شعر به طور اصولی راه نماییت کنه. نازنین، حالی که گپ از شعر و شاعری شد، براتون بگویم که هر کشوری بر خودش شاعر داره که به زبان همون کشور شعر میگه. بعضی وقتا هست که یک شاعر بین چند کشور همزبان معروف و مشهور میشه، مثلا مثل سعدی، حافظ، فردوسی. در برنامه امروز میخواییم با زندگی شاعر بزرگ فارسی زبان یعنی فردوسی بیشتر آشنا شویم، البته با شنیدن یک نمایش که مطمئن هستم خوشتان میایه.
فرید جان، فرید جان مادر، باختر امروز خوب او دادی بچین؟
بله مادر جان، اونو سیل کنین، گلایش هنوز تر است.
آها، الهی خیر ببینی مادر قربانت شوه، با همه یک کارت یک کد بابا جانت به حق تو دعا میکنه.
تشکر مادر جان. حامد بیا بازی کنیم، من تقا بردم.
نمیشه، میبینی که دارم رسم میکشم، نو شروع کدم. تقریبا 1 ساعت داره ما وقتم پر است دیگه، میتونی 1 ساعت باید بیای که بازی کنیم خوب است؟
حامد من میگم امیال دقا بردم، تو میگی 1 ساعت دیگه.
گفتم که وقت پر دیگه.
جان مادر قصر صدا نکنین، امیال وقت بازی کردن نیست، بهتر از کال بازی نکنین.
چرا مادر جان؟
جان مادر، به خاطری که تا 1 ساعت دیگه افتاب از اولی میره، حالا اولی رفته و گرفته، زیر ترق افتاب و خوب کمتر بازی کنین خیلی بهتر است.
من دقا بادم مادر جان، شما سبزی پاک میکنین، حامد خانم که رسم میکشم، من چی کنم؟
مادر قربانت شوه، خودت برو یک کتاب بخون.
کتابای خود خواندیم مادر جان، دیگه کتاب ندارم.
خب یا بیشه همه من رسمی کنی بابا؟
رسمی خوش ندارم.
خب میتونی بری پیش بابا جانت بچیم، شاید یگان کتاب داشته باشه که به درد خواندن خودت بخوره. میتونی از بابا جانت کمک بخوای؟
این بهتر است. بابا جان در اتاقش است مادر جان.
آجان مادر، تا نیم ساعت پیش که بود اگه بیرون نرفته باشه.
پس من میرم پیش بابا جانم.
برو قربانتم. مادر جان.
دروازه میزن دروازه